أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زنی شوهرش او رو طلاق بده، در حالی که این طلاق در دوره عادت ماهیانه اون زن واقع شده، این صیغه طلاق اثری نداره، یعنی اون زن همچنان در زوجیت این آقا باقی میماند. پس گاهی ما اقدام میکنیم به یک معامله، به یک کاری، میخوایم یه چیزی بشه، شارع میگه من قبول ندارم، من میخوام یه چیزی رو بخرم، میخوام اون مثلا این فرش رو من مالک بشم، اما این فرش در ملکیت من در نمیاد. فرض بفرمایید همین فرش مسجد، الان همین فرش زیر پای من، همین فرش، من این فرش رو بخوام بخرم، این فرش رو من مالک نمیشم، ولو این که هیئت امنای مسجد بیان به این فرش رو به من به قیمت متعارفش، بلکه به 2 برابر قیمتش، به 10 برابر قیمتش هم بخوام بفروشم. این معاملهی که من میکنم واقع نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این از حالت وقف بودن خارج نمیشود و من مالک این فرش نمیشه. لذا باید توجه داشت در هر معامله که آیا معصیت است یا نه. این سوال اول. سوال دوم اینه که منهای بحث معصیت بودن و نبودن، آیا اون چیزی که قصد کردیم اون قصد واقع می شود یا نمی شود. این 2 جنبه ما طلبه ها ازش تعبیر میکنیم، از جنبه اول به جنبه تکلیفی مسئله، جنبه دوم میگیم جنبه وضعی معامله، جنبه تکلیفی، جنبه وضعی. از هر 2 جنبه باید توجه کرد. توضیحی هم بیشتر از این راستش ساده تر از این نشد دیگه بیان کنم، اینا دیگه مثالای عادیست، انشالله که دیگه همه متوجه شده باشه. در اینجا با توجه به مجموعه آنچه عرض کردیم، 4 نوع معامله پدید میاد. یه معاملاتی که هم حرام است هم باطل است. دوم، معاملاتی که حرام هست ولی باطل نیست، نباید انجام بدید شما، اما اگه انجام دادید، قصدشو کردید، اون معامله رو هم انجام دادید، واقع میشه. توجه میکنید؟ مثال خواهیم زد. سوم، معاملاتی که حلال معصیت نیست ولی باطله، یعنی بی اثره، انگار نه انگار که شما کاری کردی، حرف زیادی زدی، ورقه بی خودی سیاه کردی اگه امضا کردی مثلا. و معامله 4 هم معامله صحیح و حلال، هم حلال هم صحیح. این معاملات. خب معامله ای که هم حرامه هم باطله، مثال مشهورش خرید و فروش شراب و مسکرات، مواد مخدر مثلا، مواد روانگردان، اینا خریدش، فروشش، اجارش، حمل و نقلش، نگهداریش، انبارداریش. عرض به حضورتون که اینکه یه محل رو اجاره بدیم برای نگهداری اینها، عرض به حضورتون که میرزا بنویسیش، نمیدونم حسابداریش، هر چی که مربوط به ایناست، هم تکلیفا معصیت، هم وضعا باطله. یعنی چی وضعا باطله؟ یعنی اگر من مغازم رو اجاره بدم بابت نگهداری این قماش از چیزهایی که عرض کردم، اون اجارهی که میخوام از طرف مقابل بگیرم مالک نمیشم، هم معصیت کردم هم من هم او. طرف ما و همین پولی که میگیرم مال من نیست، باید برگردونم بشه، مال من نیست. خب این مثال رایجشه، یعنی مثالیست که فقها خیلی میزنن. مثال دومش مثال معاملاتیست، اینه خوب باید توجه کنید. مثال دوم مثال معاملاتیست که در او شرط ربا میشود و یکی از اون مواردی که رباست این معامله است که توی عرض به حضورتون که خرید خانه این شرط رو تو بنگاه ها می نویسن و اون اینه که میگه این خونه رو من می فروشم به مثلا مبلغ 500 میلیون تومان، اما اگر تو خریدار چکات تو این تاریخ هایی که دادی وصول نشد، بابت تأخیر در اداء دینت باید فلان مبلغ جریمه بدی. این شرط برمیگرده به ربا و حرامه، ما ورود به این معامله معصیت. توجه کردید؟ ورود به این معامله معصیت. منتها این معامله با اینکه معصیت از نوع معامله حرامه، معصیته، ولی اصل اون خونه خریداریش واقع میشه، یعنی مالک میشه این شخص. اون اضافه ای که شرط کردن اون رو مالک نمیشه. یعنی اگه من خونم رو اینجوری فروختم به شما، شما 500 میلیون باید به من بدید، مثلا تیه 3 تا چک من دادید، من شرطم کردم با شما که شما اگه تأخیر کنید مثلا من زیان میگیرم ازتون، شما هم قبول کردید. تو اینجا هم من هم شما معصیت کردیم، چون یه معامله کردیم تو شرط ربا کردیم. حالا سوال اینه، آیا اصل این خانه از ملکیت من خارج نشده و شما مالکش نشدید؟ جواب اینه که چرا، شما مالک شدید، شما مالک شدید. اما شما اگر تحت فشار من بیاید به من اون زیان تأخیر رو به من بپردازید، اونو من مالک نمیشم. توجه کردی؟ اون رو من مالک نمیشم. خود معامله خانه صحیحه، ولی اون اضافه رو من دیگه مالک نمیشم. فقط اصل اون 500 میلیون تومانی که از شما طلب داشتم همونو مالک میشم. اما اگر تو این معامله عکسش شرط بشه، یعنی چی؟ یعنی اینطوری شرط بشه، من خونه رو میفروشم به شما، تاریخ تحویل خانه 6 ماه بعده، شما شرط کنید علیه من که اگر هر روز تأخیر کنید در تخلیه این خانه، باید روزی مثلا 500,000 تومان به من بدی. اگر یه هم چیزی رو شرط بکنیم، این شرط صحیحه و ربا هم نیست، این جزء معامله حلال و صحیحه. در ناحیه سمن و پولش اگه شرط کنید زیان دیر کرد رو، این رباست، معامله حرامه. اصل این خرید خونه صحیحه، ولی معصیت کردین، اون اضافه ترش رو نباید بدن و بگیرن. اما در ناحیه تحویل دادن جنس و خانه اگه شرط کنن تأخیر رو، مانعی نداره، میشود در اینجا شرط بکنن، این شرط معصیت نیست و معامله رو هم باطل نمی کنه. زیانی که برای فسخ قرار داد میگیرن اونم صحیحه، اشکالی نداره. یعنی میگه به شرطی معامله رو حق داری فسخ بکنی که این مقدار به من بپردازه، من اگه بگیرم حاضر به این میشم که با شما معامله رو فسخ کنم. زیان فسخ قرارداد مشروع میشود در معاملات تیک. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه صلوات بلند تقدیم. روزی شما هرچی هست نمیدونم، ما مثل که میشینی رو این صندلی علاوه بر این که به فضای مسجد حساسیت داره گلوی ما، مثل که خود این صندلی هم یه حساسیت اضافه ای داره تولید میکنه، نمیفهمم چجوریه. بله حالا بذارید از حالتون رو بند بکن. من یه خود حرف میزنم ولی صدام بیشتر میگیره، شما متوجه هست از این جهت که بعضی از عزیزان از راه های دور اومدن و من شرمندشون نشم، یکی دو تا نکته عرض کنم و دیگه بقیهش به زمان دیگری انشالله موکول بشه. من به مناسبت بحث عبادات، به مناسبت بحث معاملات، توجه همه عزیزان و سروران رو جلب میکنم به این روایت شریف و نورانی از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که فرمود العبادت و اشرت و اجزا تسعتون من حافی طلب الحلال. عبادت ده جزه، نه قسمتش تو اینه که مال حلال کسب بکن، مال حلال. و در بعضی از روایات هشدار داده شده که وقتی غیبت امام زمان صلوات الله و سلام علیه به درازا میکشد، یکی از امور که از رواج میفته و خیلی کم میشه رونق بازارش، بازار حلال خوریه. تو روایات هست یه آقای حرف قشنگی میزن، گفت من امام صادق علیه السلام رو ندیدم که به دست حضرت معجزاتی رو مشاهده کنم، اما آنچه از اون حضرت در دست من هست تو همین کتاب روایی که پیشبینیایی کردن که چطور میشه، خب همین شاهد بر معجزه اون حضرت و امامت اون بزرگ بود. توجه کردی؟ یه وقت به ذهن بعضی ها نیاد، چون یا آقایی از این نوع روایات از اونوریش رو استفاده میکرد، گفت به خاطر این که یه وقت امام صادق علیه السلام دروغگو در نیاد، ما یه قدری ما رو حرام بخوریم، تشویق کنیم مردم به حرام خورید که یه وقت این روایات نکنه چاخان در. بله کما این که بعضی ها نسبت دادن گفتن از روایات این که امام زمان یملا الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، گفتن پس باید ظلم و جور رو زیاد کنیم که حضرت بیان. نمیدونم کدوم احمق یکی از این روایت اینطوری میفهمه، ولی ما که ندیدیم یه همچین احمقی رو. همیشه میگن یه کسانی هستن که اینجوری، یعنی همچین آدرس ما نیافتیم که اون کدوم آدم نفهمیه که اینجوریه. شبیه این میمونه که به این خود قرآن میگه اکثر مردم لا یعقلونن، اکثر مردم لا یؤمنونن، واسه این که قرآن درست در بیاد بله از ایمان بزنیم بیرون. این خلص فهم ها نمیدونم چجوریه. حالا دیگه این به کناری، ولی بازارش متاسفانه از رونق میفته یه جوری میشه که حتی زمانی میرسه، حالا شاید مال بعضی مناطقه نمیدونم، تو روایت داره که از کبریت احمر میشه، مال حلال دیگه خیلی کمیاب میشه، از بس شلوغ فلوغ و درهم برهم میشه. شاید مال بعضی مناطق باشه نمیدونم. و روحیه مال اندوزی، روحیه ثروت اندوزی، روحیه میشه که همه توش شریک میشه. حالا اینم بخونیم این روایتو. مرحوم ابن فهد هلی کتاب قشنگی داره به نام التحصین، خیلی کتاب قشنگی است. تو اون کتاب روایتی داره که وقتی در اون زمان اینقدر دنبال یمانی و سفیانی و اینا نگردیم، این چیزا بیشتر به درد ایمانمون میخوره تا ببینیم کی سفیانیه، کی یمانیه، کی سید حسنیه، کی چی. ایناست که به ایمان ما ربط داره، و الا اونا به درد ما نمیخوره. این در کتاب تحسین داره که اون زمان یه جوری مردم به توسعه زندگی های خودشون مشغول میشن و خلاصه به تجملات و به رفاه و به تلذذها اشتغال پیدا میکنن. وقتی بهشون میگه که یه عده‌ای تو اون زمان اینا رو نهی میکنن که آقا این چه وزنی کردنه، این با زهد و چجوری جمع میشه، اونا آیه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق رو میخونن در جواب، که کی گفته این حرامه؟ خدا که حرام نکرده، چون حرام نکرده حالا با کله برو توش. اینم جواب این عده. اینو با بعضی ها که گفتگو بکنیم، حالا خودم جز اون بعدی هستیم، ای به ما بگن یادمون نباشه این روایت، توجه کنید، ای یادمون نباشه این روایت، همین معنا رو میخونیم، همین روایت. فرمود اینم جواب دنیا پرستی یه دستمون دوره. بر صورت ما عبادت 10 جزء فرمود، 9 جزءش تو طلب حلال. من با قشر جوان و نوجوان زیادتر مشهور بودم تا جن تا قشری که مسن‌ترن. تا به اینجا حدودا 35 سال با اینا همجوری سر کله می‌زدیم، من به تجربه دریافتم که اون کسی که پدرش مال حلال بهش خورونده، توجه کردی، و توی از مال حلال از شبهاتش هم پرهیز کرده، این بچه تربیت پذیرتر است تا اونی که اینجوری نیست. اونایی که مال حلال باباشون نداده بخورن تا لب چشمه میان تشنه برمیگردن، خیلیشون اینجوریه. مال حلال عجیب تأثیر میگذاره. تو روایت هم داره کسب الحرام یبین و فطریه، کسب حرام تو ذریه ظاهر میشه، ذریه ظاهر میشه. اینه که باید خیلی توجه به این نکته داشت. و فرمود تو همون زمان اگه کسی خیلی بخواد مراعات کنه، تو دور مسابقه ثروت افزایی جا میمونه، توجه میکنی. اینجوری نیست که تو این پیست مسابقه من نفر اول باشم و بعد همش حلال بشه، اون زمانی همچین اتفاقی اگرم بخواد بیفته به ندرت میفته. این نکته ایست که حالا در این باب یه عرایز دیگه هم میشود بگم، یه رقیقتش کلوم میسوزه و پنجرم داره بهش خیلی فشار میاد، که شما رو چند تا دعا میکنم و به خدا میسپارم. خدای خداوندا به حق اولیات فرج مقدس امام زمان ما رو هر چه زودتر برسان.